گفتند جورج حبش امام موسی صدر را کشته. آگاهی نو، متن پیشرو در آگاهی نو منتشر شده و بازنشرش در آخری خبر به معنای تاییدش نیست. محمد علی ابتهی در مصاحبه‌ای با آگاهی نو، روایت‌هایی از مذاکراتش با لیبی و قذافی برای پیگیری پرونده امام موسی صدر انجام داده بود که برخی از سران لیبی مدعی بودند جورج حبش از رهبران ملی‌گرای فلسطین امام صدر را به قتل رسانده است. کانال ارتباطی شما پس از شکست مذاکرات اول همچنان با قذاف و دم بود. مذاکره دوم با وساطت سیف الاسلام و در فرانسه بود. سیف الاسلام پسر قذافی، فردی لیبرال مسلک، تحصیل کرده غرب و بسیار فهمیده به نظر می رسید. سیاست کلی او این بود که باید احترام مبارزان قدیمی انقلاب لیبی را نگه داشت، اما قدرت را از دستشان گرفت. به ما هم این سیاست را توصیه می کرد. مثلا در آن زمان چند عضو لیبیایی القاعده در ایران دستگیر شده بودند. او تاکید داشت که این افراد به لیبی منتقل نشوند، چون پدرش قطعا آنها را اعدام خواهد کرد. در آن زمان حزب الله لبنان در بین مردم منطقه محبوبیت بالایی پیدا کرده بود. سیف الاسلام پرسید آیا میتوان رابطه میان لیبی و لبنان به ویژه حزب الله را برقرار کرد؟ من پاسخ دادم که این موضوع منوط به حل مسئله امام موسی صدر است. حتی گفتم اگر این مسئله حل شود، با وجود ممنوعیت پرواز در لیبی، آقای خاتمی با هواپیمای شخصی خود به این کشور سفر خواهد کرد. بعد از صحبت‌های مقدماتی در فرانسه قرار سفر دوم به لیبی را گذاشتیم. این بار با قذافی در چادرهای معروفش دیدار کردم. در اول گفت و ایده‌ای به ذهنم رسید. گفتم از کودکی چند چهره انقلابی برای من اهمیت زیادی داشتند که یکی از آنها معمر قذافی بود و اکنون باورم نمی شود که دارم با آقای قذافی صحبت می کنم و اکنون از شما می خواهم دستور دهید مسئله امام موسی را بدون پیش و خم با کمک یکدیگر حل کنیم. در مجلس با منشیش تماس گرفت. باز موسی کوسه، رئیس رسمی اطلاعات امنیت لیبی، خواست بعد از ظهر به هتل من بیاید و صحبت کنیم. لیبیایی ها به شدت اصرار داشتند امام موسی صدر در لیبی نیست و به ایتالیا رفته است. بعد از ظهر که موسیکوس آمد، به او گفتم بحث ایتالیا را کنار بگذارد. گفت امروز دستوری که از رئیس دریافت کرده کاملا متفاوت با روایت‌های سال‌های قبل است و آنها قصد کمک دارند. من 2 ساعت بعد پرواز برگشت به ایران داشتم و قرار شد سیف الاسلام مسئول مذاکره با ما شود. روز خوبی بود با نتیجه امیدبخش در داخل ایران. دو نگاه متفاوت درباره پرونده امام موسی صدر وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند پیگیری این پرونده ضرورتی ندارد و حتی ارزش چون این کاری را ندارد. اغلب از انقلابیون این افراد حتی پیش رهبری رفتند تا جلوی این تلاش ها را بگیرند. گروه دیگری مخالف بودند که من مشخصاً این پرونده را پیگیری کنم. این دسته بیشتر شامل بعضی افراد خانواده و کسانی می شدند که با ما اختلافات سیاسی داشتند. رباب خانم موافق بود. بله، ایشان مشکلی نداشت. بعد از آن صحبت ها جلسه دیگری با سیف الاسلام تنظیم کردیم. قرار ما این بار در ژنو بود. این جلسه خیلی حیاتی بود. چرا این جلسات در اروپا برگزار می شد؟ آیا به دلیل حس محرمانگی و جلوگیری از شنود بود؟ مذاکرات محرمانه بود، اما دلیل اصلی این بود که سیف الاسلام در اروپا اقامت داشت و به همین دلیل جلسات آنجا تشکیل می شد. ذکر این خاطر هم بد نیست. همزمان با سفر من رباب خانم صدر مصاحبه‌ای با الجزیره انجام داده بود که البته نیت بدی پشت آن نبود، اما استدلال این بود که شما از آن طرف در حال گفتگو هستید، ما از این طرف باید به قذافی فشار بیاوریم. در آن مصاحبه تاکید کرد که ما دلایل قطعی داریم که امام موسی صدر زنده است. همین موضوع باعث شد طرف مقابل بخواهد دلایلی ارائه دهیم تا آنها هم پیگیری خود را انجام دهند. در این حین شایعاتی ایجاد شده بود مبنی بر این که شیخ شمس دین قصد دارد خود را به عنوان امام معرفی کند به خاطر خونسا کردنه. این برنامه به آن یک نفر گفته بودند بگوید من امام را دیده ام. او هم به خاطر مسائل عاطفی گفته بود که امام را دیده است. ما هم آن فرد را از سوریه دعوت کردیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. وقتی آمد مشخص بود خیلی نگران است و ترسیده بود. وقتی با او گفتگو کردیم توضیح داد که از روی پلی عبور می کرده که در نزدیکی آن یک پادگان نظامی قرار داشته و مرد قد بلندی را که شباهت به امام موسی صدر داشته از پشت سر دیده است. به او گفتیم تو فکر نکردی که شخصیت شناخته شده مثل امام موسی صدر را نمی توانند در ملعام نگه دارند؟ او پاسخ داد که به من گفته بودند این را بگویم. برگردیم به نقطه محوری در مذاکرات ژنو. سیف الاسلام مطرح کرد که جورج حبش از رهبران ملی‌گرای فلسطینی که در لیبی زندگی می‌کرد اخیراً فوت کرده است. تا قبل از مرگ جورج حبش دسترسی به خانه‌اش وجود نداشت. اما بعد از مرگ او وقتی وارد خانه‌اش شدند دیدند در حیاط خانه 2 یا 3 جنازه دفن شده است. سیف الاسلام گفت ما حدس می‌زنیم که یکی از ارصاد متعلق به امام موسی صدر باشد. البته ممکن است همه اینها سناریویی طراحی شده از طرف آنها باشد. با این حال او پیشنهاد داد که اگر ما واقعا دنبال حقیقت هستیم گروه پزشکی ایرانی و اگر خواستید لبنانی‌ها هم باشند برای انجام آزمایش DNA تشکیل دهیم و جنازه ها را بررسی کنیم. سیف الاسلام گفت ما احتمال می‌دهیم یکی از ارصاد متعلق به امام موسی باشد. طبیعی بود دولتی که سرکار بود نمی گفت من او را کشتم سناریو هم می توانست برای افکار عمومی قابل قبول باشد و برای رسیدن به امام موسی راه حل مرضی و طرفین بود. با این هدف اصلی آنها تحویل جنازه بود. خانواده با پیشنهاد سیف الاسلام قذافی مخالفت کرد. در واقع ممکن است جورج حبش شخصا امام موسی صدر را به قتل نرسانده و خود دولت این کار را کرده باشد، اما آن را به گردن حبش انداختند. بله، به هر وقتی یک حکومت بخواهد روایتی طرح کند که هم به نظر واقعی برسد و هم خودش متهم نشود، چون این سناریویی میتواند مؤثر باشد. برای ما هم که خود را به احتمال زیاد در یک قدمی جنازه امام میدیدیم خوب بود. جورج حبش رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود و شاید انگیزه ای داشته که به دلیل مخالفت امام موسی صدر با اقامت فلسطینی ها در لبنان او را حذف کند. روایت آنها این بوده که قذافی بعد از گفتگو با امام موسی صدر او را راهی فرودگاه می کند، اما در میان راه توسط جورج حبش رو بوده می شود. دولت لیبی هم از این موضوع بی اطلاع بوده و نمی توانست آن را ردیابی کند. این سناریویی باورپذیر نیست. سخت بتوان باور کرد که جورج حبش به قدری قدرت داشته باشد که بدون اطلاع قذافی چنین اقدامی کند. من همچنان قذافی را عامه و متهم اصلی این ماجرا می‌دانم. با این حال ما برای دستیابی به حقیقت تصمیم گرفتیم این مسیر را دنبال کنیم. بر اساس درخواست آقای خاتمی به لبنان سفر کردم تا با خانواده امام موسی دیدار کنم. همه اعضای خانواده در لبنان جمع شده بودند. مسئله را برای آنان مطرح کنیم که تا اینقدر به کشف حقیقت نزدیک شده این. نظر آنها چیست؟ روز قبل از دیدار با خانواده وقتی سید حسن نصرالله متوجه شد من برای چنین هدفی به لبنان آمده ام، فردی را فرستاد تا نزد ایشان بروم. من هم رفتم و ماجرا را برای ایشان شرح دادم. به ایشان گفتم که تا اینجا پیش رفته ایم و فکر میکنم بتوانیم جنازه را پیدا کنیم. چشمانش پر از اشک شد. گفتم نظر شما چیست؟ گفت هرچه خانواده بگویند. به ایشان گفتم که فردا با خانواده ملاقات دارم.